بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است. ملاحظه فرمودید که در استصحاب صحت به معنای مؤثریت یا به معنای ترتب اثر فرمودن که ارکان استصحاب اینجا تمامه. اگر ما به معنای حالا اون قابلیت لحوق بگیریم یا به معنای اثر ناقص بگیریم، ارکان استصحاب تمامه اما گرفتار اصل مثبته. اون وقت در همین اثنا که مسئله اصل مثبت را مطرح فرمودن، فرمودن که ما اصلا در اینجا یک استصحاب دیگری داریم و اون استصحاب و بقاء الامر به اقتضاعات هست. این اجزاء لاحقه چه قائل بشیم به این که امر غیری داره، چه قائل بشیم به این که امر نفسی داره، چون همانطوری که ملاحظه فرمودی این اجزاء لاحقه یا باید بگیم امر غیری مقدمی داره یا اون امر نفسی توزیع میشه روی این اجزاء، به طوری که هر جزئی یک سهمی و یک قسطی از این امر نفسی رو داره و لذا در مرکب هر جزئی رو که انسان انجام میده به مقدار همون جزء امتثال محقق بشه. فرمود چه بگیم امر جزئی داره، چه بگیم امر نفسی این چنینی داره، بعد عروض العارض المشکوک ما باید استصحاب کنیم بقا اینها رو. و اگر گفتیم که اینجا این مانع، عدم المانع عنوان شرطیت رو داره که مسئله دیگه خیلی روشن‌تره. به عبارت اخرى محصل فرمایش اصفهانی در اینجا این شد که اگر ما بگیم این مانع که عدم شرطه، عدم المانع که جزء من سایر الاجزاء، باید بگیم خب قبل از عروض این مانع مشکوک اثر که عبارت از وجوب غیری یا وجوب نفسی بوده، نمیدونیم با این عروض مانع مشکوک رفع شده یا نشده، استصحاب کنیم بقایش رو. و اگر این مانع رو از قبیل شرط قرار بدیم، یعنی عدم المانع را بگیم این عدم المانع شرطه، خب روشنه اگر شرط نیاد مشروط محقق نمیشه و الان با این عارض مشکوک ما در تحقق شرط شک داریم، پس در اصل تحقق مشروط ما شک پیدا میکنیم. اون وقت نتیجتاً اگر عبارات مرحوم اصفهانی رو دیده باشید، پیداست که نظر ایشون اینه که عدم المانع من الشروط و لیس من الاجزاء. خود ایشون این رو از باب شرط قرار میده. خب این رو که بیان میکنن و نظرشون رو ذکر میکنن، می فرماین یک کلامی رو مرحوم محقق همدانی دارن، اون رو مطرح می کنن و میگن از این کلام ما اشکال کلام همدانی روشن میشه. کلام همدانی این است که ایشون می‌فرماید در اجزاء مرکب وجوب جزء لاحق قبل از اتیان جزء سابق یک وجوب تعلیقیه، یعنی هنوز جزء سابق نیامده ما بخوایم بگیم جزء بعدی واجبه، یک وجوب تعلیقی دارد. قبل از آمدن رکوع وجوب سجده یک وجوب تعلیقی دارد معلق به اتیان رکوعه، اما بعد از آنی که جزء سابق آمد این وجوب تبدل پیدا می کند به وجوب تنجیزی. خب بعد مرحوم همدانی میگه حالا الان بعد از این سجده اگر یک مانع مشکوکی عارض شد ما همان وجوب تنجیزی جزء قبل، یعنی جزء را، جزء قبل از عروض مانع را همون رو میاییم استصحاب میکنیم. این کلام رو مرحوم همدانی بیان میکنه و در حقیقت مرحوم همدانی میخواد بگه مستصحب ما یک وجوب تعلیقی نیست و وجوب تنجیزیه. مرحوم اصفهانی اینجا در جواب از مرحوم همدانی می‌فرماید اشکال این کلام این است که ما قبل از آنی که بخواهیم مسئله جزء لاحق را مطرح بکنیم باید تکلیف جزء سابق را حل بکنیم، قبل از آنی که بخواهیم اجزاء لاحقه رو تکلیفش رو روشن بکنیم از جهت تنجیزیت، تعلیقیت، فعلیت باید تکلیف اجزاء سابقه رو حل بکنیم. ایشون اشکالی که به همدانی داره این است که بحث ما و نزاع ما و مشکل یک مرحله قبل از اجزاء لاحقه است. حالا اینجا به نظر ما، البته ما بعداً دو مرتبه در جمع‌بندی نهایی نکاتی که راجع به کلام اصفهانی داریم عرض خواهیم کرد، اما اینجا به نظر میرسه که یک سوء برداشتی از کلام همدانی برای کلام مرحوم اصفهانی برای اصفهانی شده. مرحوم اصفهانی لاحق رو لاحق بعد از این عارض مشکوک دانسته و میگه هنوز نوبت به اون نمیرسه، ما باید تکلیف اجزاء لاحقه رو بیم سابقه رو بیم حل بکنیم، در حالی که این لاحقی که در کلام مرحوم همدانی هست لاحق قبل از عروض المانعه و میخواد بگه اینجا یک استصحاب وجوب تنجیزی داریم در مقابل کسانی که مسئله وجوب در اجزا رو یک وجوب تعلیقی قرار میدن. ایشون میگن هر جزئی قبل اتیان سابق تعلیقیه، بعد اتیان سابق میشه تنجیزی، لذا اگر ما آمدیم استصحاب کردیم یک وجوب تنجیزی را استصحاب میکنیم. کسانی که در استصحاب تعلیقی اشکال میکنن، اشکال عمده شون این است که میگوین این حکم تعلیقی کلا حکمه، وقتی چیزی که معلقه و معلقون علیه داره قبل حصول المعلق علیه چیزی وجود نداره تا ما بخواییم استصحاب بکنیم او رو. و مرحوم همدانی در مقام حل این مشکل در اینجا بوده و در نتیجه به نظر میرسه که اصلا آوردن کلام مرحوم همدانی در اینجا خیلی ارتباطی به مطلب مرحوم اصفهانی نداره. حالا این رو باز بعداً برخواهیم گشت. پس ببینید مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما اگر مقصودمون از استصحاب صحت همین اثر ناقص باشه، یعنی میگیم هر جزئی جای خودش که آمد اثر ناقص مربوط به اون جزء محقق میشه، ارکان استصحاب تمامه، اگر بخوایم نتیجه رو عدم وجوب استیناف این اجزاء سابقه قرار بدیم میشود اصل مثبت با دنباله که کلامیشون داشت. بعد میفرمایم که ممکنه بعضی ها بخوان یک اثر دیگه برش مترتب کنن، بگن آقا ما استصحاب میکنیم اثر ناقص موجود در این اجزاء سابقه را و نتیجه رو اینطور بخواییم بگیریم، بگیم به طوری که اگر اجزاء لاحق منضم به او بشود لحصل الکل و لحصل المرکب، که در کلام شیخ هم یک اشاره این شد، ما اثر را حصول المرکب میخواییم قرار بدیم. میگیم آقا این اثر ناقص خودشو داره تا اینجا، حالا این مانع مشکوک آمده، میگیم آقا استصحاب میکنیم این اثر ناقص باقی است، به طوری که اگر بقیت الاجزا منضم به او بشود مرکب حاصله. مرحوم اصفهانی میگوید اینم میشه اصل مثبت. بعد اینجا میفرمان مرحوم آخوند تو حاشیه رسائل خواسته این رو از موارد استثنای اصل مثبت قرار بده. آخوند میگوید که تعبد به اجزاء سابقه عرفاً ملازم با تعبد به مرکب است، لو انضم الیه بقیت الاجزاء. عرف میگه نمیشه شارع ما رو متعبد به این اجزاء سابقه بکند، بعد اگر ما بقیه اجزاء رو آوردیم ما رو متعبد به مرکب نکند. مرحوم آخون در حاشیه رسائل آمدن این استصحاب رو قبول کردن، استصحاب اثر ناقص و صحت اجزاء سابقه را، و برای جواب از اشکال اصل مثبت میفرمان باشه این اصل مثبت اشکالی نداره. این اصل مثبت که اگر تعبد به مستصحب عرفاً مستلزم به تعبد به اثر استصحاب باشه، و اینجا اینطوره، مگر میشه شارع ما رو متعبد کند به صحت اجزاء سابقه، به این اجزایی که تا حالا آوردیم الان هم یه مانع مشکوک آمده، من تو رو متعبد میکنم این اجزا صحیحه، اما بگه اگر بقیه اجزا رو بعدن آوردی دیگه من تو رو متعبد به صحت مرکب نمی کنم، این نمیشه عرفن. عرف میگه بین تعبدین تلازم وجود داره، بین تعبد به صحت اجزاء سابقه و تعبد به حصول مرکب در فرض انضمام بقیه اجزا. مرحوم اصفهانی میفرماید که اینجا تعجب میکنیم ما از مرحوم آخون، این مطلب هیچ کدامی که از اون دو موردی که مرحوم آخون در کفایه آمده در بحث اصل مثبت مطرح فرموده هیچ کدامی که از اون دو مورد نیست. در اون جای در کفایه فرموده است که اگر نسبت بین مستصحب و اثر نسبت تضایف باشه، تعبد به احد المتضایفین این مستلزم تعبد به مضایف دیگره، این یک. دو، فرموده تعبد به علت تامه یا جزء اخیر علت تامه مستلزم تعبد به معلوله. می فرماید اینجا هیچ کدامی که از اینها وجود نداره. از اول درست ما دیگه بگم عرض بکنم ایشون میفرماید که مرحوم آخون در اصل مثبت که اصل مثبت رو قبول نکردن چند مورد استثناء زدن؟ دو مورد رو خود آخون استثناء زد، غیر از اون استثنایی که مرحوم شیخ داره. اون دو مورد، یک، اگر بین مستصحب و اون اثری که ما میخواییم نتیجه بگیریم چی باشه؟ تضایف باشه. و فرمود تعبد به عهد المتضایفین مستلزم تعبد به مضایف دیگرم هست. فرمود نمیشه شاره ما رو متعبد بکنه به این که انهازا فوقان، اما بگه خب اما این قسمت کف رو تحت قرار نده. خب نمیشه. این یک. دو، اگر در یک موردی شارع ما رو متعبد کرد به علت تامه یا جزء اخیر علت تامه، فرمود از تعبد و بالعله مستلزمون لتعبد بالمعلول. این دو مورد رو مرحوم آخون استثناء کرده. مرحوم اصفهانی فرمود در ما نحنفی شارع میخواد ما را متعبد کند به صحت اجزای سابقه و اثری که میخواییم بگیریم از تعبد و بالمرکبه، از تعبد و بالکله. میفرماید که اینجا هیچ کدامی که از این دو مورد وجود نداره. اما مسئله تضایف، مرحوم اسماعیل فرمود شما دو طرف تضایف رو چی میخواید بگیرید؟ میخواید بگید خب یه طرف قابلیت اجزاء سابق للحوق است و طرف دوم فعلیت اللحوق که مرکبه. یک طرف رو قابلیت قرار بدیم، طرف دیگر را فعلیت علا تقدیر الانزمام قرار بدیم. می فرماد این تضایفی بین اینها وجود نداره. لا تضایف بین القابلیت، یعنی که این اجزاء سابقه قابلیت لحوق اجزاء الله قرار دارد و فعلیت علا تقدیر انزمان. خب میگم آه چرا تضایف نیست؟ خب میگم اگر این قابلیت لحوق داره قطعا اون طرفش هم علا تقدیر انزمان و فعلیت پیدا بکند مرکب. میفرماد شما خودتون خوندید در جای خودش که متضاعفان متکافئان قوتن و فعلا. چطور می شود که ما قابلیت را بالفعل بگیریم، فعلیت را علا تقدیر انزمام بگیریم؟ نمیشه تضایف بین اینها. مثل این است که بگیم آقا اینجا بالفعل فوقه، اینجا علا تقدیر این که این آجرا باشه تقدیر. این نمیشه. متضایفان در مرتبه قوه و در مرتبه فعلیت متکافن، یعنی اگر این بالقوه فوقه اینم بالقوه تحته، اگر او بالفعل فوقه اینم بالفعل تحته. شما اینجا میگید اجزاء سابقه قابلیت لحوق دارن، این قابلیت بالفعله، الان قابلیت دارن، اما فعلیت مرکب کیه؟ الانه. فعلیت مرکب بعد از چیه؟ انضمام بقیت الاجزاء. پس بین خود قابلیت و فعلیت نمیتواند تزایف باشه. بعد یه احتمال دومی میدن، میگن بیاییم بگیم بین قابل و مقبول تزایفه، بین خود ذات قابل و ذات مقبول. بگیم الاجزاء السابقه قابلون، المرکب مقبولون، بین القابل و المقبول. نگیم بین القابلیت و الفعلیت، بین قابل و مقبول تزایفه. مرحوم اصفهانی فرمود ما قبول داریم بین قابل و مقبول تزایفه، اما اشکالش چیه؟ الا ان مزایف القابل هو المقبول فی مرتبت ذات القابل لا فی مرتبت وجوده الخاص فی نظام الوجود. می فرماید قابل مزایفش مقبوله، اما این مقبول باید در مرتبه ذات قابل باشه، در حالی که این مقبول در وجود خاصه، یعنی بعد از انضمام بقیت الاجزاء. پس باز فی مرتبه ذات القابل نیست. اینم راجع به قابل و مقبول. و روشنه که اصلا اینجا نباید مرحوم اصفهانی رو خیلی طولم میداد، مسئله تزایف اینجا اصلا مطرح نیست، کسی هم نمیخواد ادعا بکنه. اونی که مهمه استثنای دومه. استثنای دوم این است که بیاییم بگیم آقا این اجزاء سابقه مخصوصا اون جزء آخر قبل از عروض مانع مشکوک علت تامت برای اجزاء لاحقه. تعبد به اینها مستلزم برای تعبد به اون مرکبی است که بعد از اجزاء لاحقه میاد. مرحوم اصفهانی فرماید نه اجزاء سابقه علت تامن برای مرکب روشنه، نه اجزاء سابقه حتی جزء العلت تام هستند برای مرکب. پس چی هن اینا؟ این اجزاء سابقه از معدات هن. یا به تعبیر ایشون عرض شود که از علل قوام مرکب هن. علل قوام همون معدات میشه، لذا اصلا اینجا مسئله علیت و معلولیت در کار نیست. بین الاجزاء السابقه و المرکب علیت و معلولیتی در کار نیست. نمیتونیم بگیم اجزاء سابقه علت تامه مرکبه، نمیتونیم بگیم جزء اخیر علت تامه مرکبه، لذا تعبد به اینها نمیتونه مستلزم تعبد به مرکب باشه. اجازه فرمایید عرض بکنم. اینجا فقط یه نکته ای رو من عرض بکنم، آقایون مراجعه بفرمایید. نمیدونم حالا در ذهن من اینطوره، ولی باز به کفایه مرحوم آخون مراجعه کنید، فردا هم باید جواب این مطلب رو به ما بفرمایید. ببینید مرحوم آخون به نظرم میرسه که در کفایه استثناش عنوان کلیه. یعنی چی؟ یعنی هر جا تعبد به یک امری عرفاً مستلزم تعبد به امر دیگری باشه آخون اینجا قبول داره. میگوید ما اصل مثبت را نمیپذیریم الا جایی که تعبد بالمستصحب مستلزم باشد تعبد به اثر را عرفن. یعنی عرف بگه شارع نمیتونه ما رو به این متعبد بکنه، به این متعبد نکنه. شعار میتونه شما رو متعبد به حیات زید بکنه، اما متعبد به این که محاسنش سفید شده نکنه، میتونه متعبد نکنه. اما عرض میشود که یه مواردی که عرض میگه بین تعبدین تلازم وجود داره، من به نظرم میرسه آخوند یه کلی رو استثناء کرد، برای این کلی یه مثال متضایفین زده، یه مثال علت تام و علت و معلول رو زده، یه مثالش هم در همین بحث داره خدا اون مطرح میکنه، میگه آقا تعبد به صحت اجزاء سابقه عرض میگه این مستلزم تعبد مرکبه. شارع چطور میتونه بگه تا اینجا این نماز رو خوندی من تو رو متعبد میکنم، حالا که این مانع مشکوک آمد من تو رو متعبد میکنم به این که این صحیحه، اما حواست باشه من نمیگم مرکب صحیحا، نمیشه که این لغو اصلا. عرض بگه شارع نمیتواند ما رو متعبد به این اجزای سابقه بکند اما متعبد مرکب نکند. حالا من در ظن قویم این است که خود مرحوم آخون این داشت، اگرم نبود خود ما اونجا این مطلب رو پایه‌گذاری کردیم، گفتیم آقا اگر تعبد به یکی عرفاً مستلزم تعبد به دیگری باشه. حالا عبارت مرحوم آخون رو ببینید. اما میخوام عرض کنم دیگه اینی که مرحوم اصفهانی اینجا مطلب خشخاش گذاشتن و میگن اون دو موردی که مرحوم آخوند استثناء کرد، بله اون دو مورد نیست، اما استثناء آخوند یک استثناء کلیه. خب حالا باز ببینید که اون عنوان کلی هم گفتیم یا نگفتیم. بله اونجا نظر خودمون رو گفتیم، اونجا بید ما نظر خودمون هم، ما که اولا اصل مسجد رو قبول داریم. از عبارت آخون بخونیم،
عبارت نگه کما لا یک ترکیب و ماکان به مالا یون که ترکیب ارفن تهین همون و بین مستقه تحبیرم.
بعد این عبارت آخون داریم،
این عبارت آخون داریم.
دو تا مثال میزنه متضایفین، بله، و یه مثال اینجا مثال سومیه. اصلا شما همونجا کنار کتاب این مثال، بله دیگه، بله بله، در حالی که اونجا یه عنوان کلی مرحوم آخوند داره مطرح میکنه. احسنت. خب عرض میکنم که ترتیب بحث داشته باشی. حالا ما الان از همینجا روشن میشه، ببینید ما استصحاب صحت به معنای اثر میگم آقا این اجزاء گذشته یه اثری داشته قبل از عروض المانع، به قول اصفهانی بهش میگیم اثر ناقص، به قول عراقی بهش میگیم مؤثریت چی؟ فعلیه تدریجی. احسن. تو نمیدونیم با این عروض مانع از بین رفت یا نه، یقین سابق وجود داره، شک لاحق وجود داره، ارکان استصحاب هست. میفرمایید که آقا اینجا عرض میکنم اصل مثبته، بله اگر ما بخوایم اثر رو اعاده و عدم اعاده بگیریم اصل مثبت میشه، اما اگر اثر رو بخوایم رو حصول مرکب بگیریم، همین استثنایی که مرحوم آخون کرد تعبد به مستصحب مستلزم تعبد به این مرکبه، استثنا به خوبی اینجا وجود داره. ما که خودمون از اساس اصل مثبت رو قبول داریم که مشکلی نداریم، آقایونی که اصل مثبت رو منکرن، این استثنا به خوبی در اینجا محققه. در نتیجه به نظر ما تا اینجا استصحاب صحت به معنای ترتب الاثر تمام، این نتیجه این قسمت مطلب. چیا؟ مورد چی مورد؟ مورد خیلی خوب، چرا ما اصل مصدف پذیرفتیم؟ چرا اصل دلیل اون روایت بود؟ اون روایت بود. ولی اونی که مسلمه، باز اینجا عرض بکنم، ولو مرحوم ما از عبارت مرحوم آخون همین کلی رو استفاده میکنیم، ولی من یادم هست خود ما در اصل مصدف مکرری رو گفتیم، گفتیم اونجایی که تفکیک بین تعبدین ممکن نباشد عرفن، اونجا دیگه باید آقایون بپذیرن. و اینجا تعبد به صحت اجزاء سابقه و تعبد به حصول مرکب تفکیکش به هیچ وجهی ممکن نیست. این یک استصحاب. حالا استصحابی که فردا میخوایم دنبال بکنیم این است که بگیم آقا این اجزا تا حالا موافقت با امر داشتن، حالا به بعد از عروض المانع نمیدونیم این موافقت با امرشون از بین رفت یا نه. این یک استصحابه. استصحاب معنی اکتفا در مقام انتصار، یعنی در حقیقت اینجا دو تا استصحاب دیگه مونده ما بررسی کنیم، هم کلام مرحوم عراقی رو ببینید هم کلام مرحوم اصفهانی. و صلی الله علیه و سلم.